خب دوستان عزیزم، برنامه روایت طلوع رو به اتفاق شنیدیم با موضوع نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی. حضرت آیت الله مکارم شیرازی می‌فرمایند کنگره نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی آثار و برکات زیادی دارد که انشاءالله در تاریخ ماندگار خواهد شد. خدمتتون عرض بکنم که کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی 20 و 21 اردیبهشت یعنی امروز و فردا در شهر مقدس قم برگزار میشه. ساعات برگزاری کنگره در این دو روز 8:30 صبح تا 13 و مکان اون مدرسه علمی امام کاظم علیه السلام، تالار همایش‌های بین المللی رسول اعظم صلوات الله و علیه و آله خواهد بود. از جمله سخنرانان کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی حضرات آیات مکارم شیرازی، سبحانی و آیت الله عرافی هستند که امروز صبح به صورت زنده از رادیو معارف پخش شد و فردا هم به همین صورت این کنگره تقدیم خواهد شد به معارف جیان عزیز از شبکه رادیوی معارف، به صورت زنده انشاءالله پخش خواهد شد. الان 16:31 هست. همکار عزیزم جناب آقای امامیان در این کنگره امروز حضور داشتن، با یکی از مهمانان خارجی گفتگویی رو انجام دادن که الان دعوت میکنم بشنوید.
حاج آقای افتخار، از علمای پاکستان هستید، در کنگره بین‌المللی نقش شیعه در گسترش علوم اسلامی شرکت کردید. چقدر این کنگره میتونه مهم و ارزشمند باشه؟
این کنگره یک گام خیلی بزرگ و مهمی هست که از طرف مرجعیت کبرا شیرازی برداشته شده و این برای معرفی مؤلفین شیعه و اینکه شیعیان دانشمندانشون چه خدماتی برای اسلام سرانجام داده، این سبب معرفی خواهد بود و بالخصوص مثل کشور پاکستان که آنجا مثلا هزاران علما دانشمندان هستند که اصلا عقیده شونه که شیعه هیچ کاری انجام نداده و مال حتی بعضی هم اصلا اینجوری هم حرف میزنن که شیعه که فکر مدونی هم نداره، چون به زبان اردو این چیزها نیست. بعضی حتی تعمد دارن که ایرا زیر پرده میگذارن با اینکه دانشمندان بزرگشون آگاهن، اما نمیخوان بگن و کتاب خانهشون هم که از کتاب شیعه اصلا درش وجود نداره.
خیلی کوتاه بگید این کنگره چقدر مهمه در نزدیک شدن علمای اسلام؟
خیلی مهم هست، اما باید این حقیقت همین تو داخل ایران نمیانه، باید این خارج از ایران بره، بالخصوص مثل کشور پاکستان، هند، اونجا باید مراکز علمی بزرگی هست، باید اونجا ای برسه.
خیلی متشکرم.
بله، همونطور که عرض کردم کنگره نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی در شهر مقدس قم در حال برگزاری هست امروز و فردا. امروز که برگزار شد، فردا میشاله برگزار میشه و از رادیو مارو زنده براتون پخش میشه. من اجازه میخوام که به برخی از اهداف کنگره اشاره داشته باشم: اثبات مرجعیت علمی اهل بیت علیهم السلام در جهان اسلام، تبیین نقش اهل بیت علیهم السلام و پیروان اونها در پیدایش و گسترش علوم، تبیین نقش دانشمندان شیعه در پیدایش و گسترش علوم و تبیین نقش علمای شیعه در شکوفایی تمدن اسلامی. آقای امامیان، همکار عزیزم، با یکی دیگر از مهمانان خارجی که در کنگره حضور داشتن گفتگوی رو انجام دادن که الان که ساعت 16:35 است دعوت بکنم این گفتگو رو بشنوید.
آقای دکتر اللواتی از عمان در کنگره بین‌المللی نقش شیعه در گسترش علوم اسلامی شرکت کردن. میخواییم ببینیم که این کنگره چقدر مهمه در شناخت دین مبین اسلام و علومی که در اسلام و در تشیع داره گسترش پیدا میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. واقعا این کنگره چون موضوعش نقش شیعه و علمای شیعه در تأسیس علوم و گسترش علوم اسلامی، این یک جنبه شاید منفی داشته باشه در نگاه عموم مردم، مردم غیر شیعی در واقع، که تلقیشون این باشه که خب بالاخره فقط شیعه نیستن که علوم رو پیدا کردن و تأسیس کردن در جهان اسلام و گسترش دادند. لذا فرمایشات حضرت آیت الله العظمى ناصر مکارم الشیرازی که دبیر اول و عالی و مشرف عالی این کنگره هستند خیلی خیلی راهگشا بود و خوب بود که فرمودن، همین نکته رو دقیقا اشاره کردن و فرمودن که حق دیگران رو ما ضایع نمی کنیم، برعکس ما تجلیل و تقدیر و تشکر و قدردانی می کنیم از مثلا تلاش های غیر شیعی در این قضیه. اما می خواهیم بگیم که شیعه هم نقش داشتن و کار کردن و تلاش کردن. این در حقیقت امر اگر اینجوری تلقی بشه و اینجوری پیش بره، واقعا یه خلأی رو بر میکنه و صد میکنه و اون این است که در جوامع غیر شیعی چون کتابهای شیعی وجود نداره، چون با اون سبا کتابهای شیعی ندارن، فکر میکنن که اصلا علم دین و اسلام و اینها فقط سنیه. حالا اگر اینجوری هم گفته باشه که نه آقا شما هم دارید، ما هم داریم، یا اینها هم دارن، اینها هم دارن، اینجوری که گفته بشه و پیش بره، مردم خیلی با نگاه مثبت به این قضیه چیز میکنن و به هیچ واکنش بدی و منفی هم نشون نمیدن.
خیلی متشکرم. الله ربی، الله ربی، لا اله الا الله محمد رسول الله، علی ولی الله و ابناءهم حجاج الله، لا اله الا الله، الله ربي يا ربي، الله ربي يا ربي، لا اله الا الله محمد رسول الله، علي ولي الله وابناء.
بله، کنگره نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی و علمایی که دور هم جمع شدند تا بحث علمی داشته باشند در خصوص مرجعیت علمی اهل بیت علیهم السلام، نقش اهل بیت در پیدایش و گسترش علوم و نقش دانشمندان شیعه در پیدایش و گسترش علوم. الان می‌خوایم صحبت‌هایی از آیت الله حق‌شناس رو در خصوص علم آموزی براتون پخش کنیم، بشنوید.
اون علمی که باید طلب کرد که منظور خاندان عصمت است و مورد خطاب پروردگار است، علمی است که ما را به پروردگار نزدیک کنه. حالا عبارت حضرت رو ملاحظه بفرمایید، الزم العلم ما یدلک علی صلاح قلبک، یعنی قلب تو اصلاح کن، و انت مسئول عن، این مورد سؤال است. چرا نرفتی واجباتت یاد بگیری؟ چرا نرفتی باید پایه‌گذاری بکنی؟ ترک محرمات، فعل واجبات، بعدن کلاس دوم ترک مشتبهات، بعدن کلاس سوم ترک ماسب الله، این کارها رو چرا نکردی؟ اینها ما یدلو که علی صلاح قلبک. در بعضی از روایات هم دارد که وقتی میپرسند که ابن رسول الله طلب العلم فریضتون علی کل مسلمن و مسلمه، هو علم الانفس، یعنی نفس خودت رو در صدد استکمالش بر بیای، یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، یعنی نفس رو رها نکن آقا جون من، نفس رو رها نکن، باید متخلق بشه با آداب انسانی.
و علی محمد، اللهم صل على محمد و علی محمد، سیدنا صل على محمد و علی محمد، صل على سیدنا محمد و علی محمد، اللهم صل على محمد.
درود خداوند بر آیت الله حقشناس و همه علمای علم اخلاق که ما رو با آموزهای اخلاقی، با آموزهای دین آشنا کردند و آشنا میکنند. خیلی ممنونم از شما از اینکه همچنان با ما همراه هستید و رادیو معارف رو همراهی میفرمایید. ساعت 16:40 دقیقه است. دعوت میکنم برنامه بازگشت رو بشنوید.
زندگی و مرگ،
قبر و برزخ،
قیامت و حسابرسی،
بهشت و جهنم،
بازگشت.
و كذلك تخرجون،
و به همین گونه روز قیامت بیرون آورده می شوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان ارجمند سلام، با برنامه بازگشت در خدمت شما هستیم. در برنامه امروز با شاکیان روز قیامت آشنا میشیم. لطفاً با ما همراه باشید.
یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی یا
دوستان، یکی از مهمترین شفاعت کنندگان و شکایت کنندگان روز قیامت قرآن کریمه. تلاوت کنندگان قرآن و عمل کنندگان به رهنمودهای اون به شفاعت قرآن میرسن و بی‌اعتنایان به این کتاب هدایت با شکایت این کتاب نور روبرو میشن. بخش اول از سخنان حجت الاسلام و المسلمین وحیدی رو در این باره میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم. امیدوارم که با قرآن انس بیشتری گرفته باشیم، با قرآن رفیق شده باشیم. یکی از شافعان روز قیامت قرآن است. قرآن کریم در بازگشت ما به مکانی که از اونجا آمده ایم میتواند دستگیر ما باشد. قرآن نوره و نور قرآن حتی برای برخی از اهل معنا در این دنیا معلوم شده. دوستان، قضیه مرحوم کربلای کاظم ساروقی رو که شنیده اید، آن پیرمرد بی سوادی که به خاطر بندگی خدا مورد عنایت قرار میگیره و همه قرآن رو حفظ میشه، میخواد زکات مالش رو بده تا حلال خور باشه و بعد جزای این حلال خوریش اون عنایتیه که از سوی اولیاء خدا بهش میشه و قرآن رو حافظ میشه. مرحوم آیت الله شب زنده دار نقل میکردن از مرحوم آیت الله حاج شیخ مرتضای حائری که اون بزرگوار وقتی که مرحوم کربلای کاظم ساروقی رو دیده بود، کتابی از کتب علمی حوزه که در اون کتاب بخشی از قرآن استفاده شده، از کلمات قرآن آمده و توضیحاتی غیر قرآنی در مقابل اونها کلماتی اومده، یکی از اون کتابها رو به مرحوم کربلای کاظم میده. وقتی ایشون اون کتاب رو میبینه بهش میگن تو که سواد نداری، قرآن رو از غیر قرآن جدا کن. دقیقا دست میگذاره رو آیات قرآن که تو این کتاب هست. از کجا فهمیدی؟ میگه این کلمات نور دارند، نورانی هستند. یکی از شکایتهایی که قرآن کریم روز قیامت از بندگان خدا داره این است که و یقول المصحف یا رب حرقونی و مزقونی، خدایا اینها من رو پاره پاره کردند. بندگان خدا رو زمین من رو پاره پاره کردند، من رو تکه تکه کردند، آتش زدند. دقت کنید، پاره پاره و تکه تکه یه معنای ظاهریش اینه که خدای نکرده به قرآن بی احترامی بشه، یه معنای دیگه اینه که برخی از کلمات نورانی قرآن رو بگیریم اما برخی دیگر رو نگیریم. نؤمنو به بعضن و نکفرو به بعض، یه تیکه هایش رو قبول داریم یه تیکه هایش رو قبول نداریم. اینها هم کسانی که اینجور رفتار میکنن به قرآن کریم هم روز قیامت مورد شکایت قرآن قرار میگیرند و از شفاعت قرآن محروم میشند. انشاءالله نور قرآن به دل ما بتابد و همه معارف حقه الهیه که در این عهد الهی و نامه الهی جمع شده است رو درک بکنیم و از شفاعت قرآن بهرمند بشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
دوستان، برای بهره‌مندی از شفاعت قرآن فقط تلاوت اون کافی نیست و باید به دستورهای این کتاب آسمانی مو به مو عمل کرد. بخش گزارشی برنامه امروز رو میشنم.
یکی از آیات قرآن به شکایت قرآن در روز قیامت اشاره کرده. به نظر شما برای در امون موندن از شکایت قرآن چی کار باید بکنیم؟
همین به خود کلمات قرآن عمل کنیم و به قرآن ناطق که ائمه اطهار هستن به اونها احترام بذاریم، عمل به وظایفمون، اونچه که ائمه و پیامبران و ائمه فرمودن به اونها عمل کنیم تا حق قرآن ادا بشه.
باید دستوراتش عمل کنیم بهترین، یعنی به اون چیزی که بتونی قرآن از ما شکایت نکنه و بتونی اون دنیا در مقابل خداوند حجت داشته باشیم، دلیل داشته باشیم، این که خدای ما به قرآن عمل کرد.
سعی میکنم اون رو خیلی خوب بخونم، با ترجمه بخونم و اول و تأثیر روحیش رو خودم ببینم، بعد بتونم برای دیگران اون رو تبلیغ کنم.
بخونیم و عمل کنیم انشاءالله، عمل بکنیم، عمل کردن ملاکه.
خود قرائت قرآن خودش باعث به قول معروف، حتی اگر معناشو متوجه نشیم، حتی اگر مفهومشو متوجه نشیم، خودش موضوعیت داره. روایت داریم قرآن نوره. حتی اگر میگم شما هیچ ارتباط معنایی نتونید بگیرید، اون خودش نور هدایتشو به ما انتقال میده. حالا میتونیم از این استفاده کنیم.
قرآن رو باید بخونیم. اینکه متا میگم همون قطعی گفتن، هر چقدر براتون امکان داره بخونید. حتی اگه من معنیشو متوجه نشم، حتی اگه شایدم بعضی فکر میکنن حالا مثلا ایراد کلمه‌ای دارم نمیتونم دقیق بخونم، من فکر میکنم همون نگاه کردن، همون اشتباه خوندنش هم بهتر از نخوندنش. اینکه فقط من صرفا تو ماه رمضان مثلا ختم قرآن داشته باشم، حتی بتونم روزانه چند تا صفحه، نصف صفحه مثلا بخونم، حتی همون اگه وقتم نمیشه، فکر میکنم همون سوره کوچیک جزء 30 رو اگه مثلا تو ذهنم داشته باشم، همون یه جور قرآن خوندن محسوب میشه.
دوستان، بخش دوم از سخنان حجت الاسلام المسلمین وحیدی رو درباره شکایت قرآن و امامان علیه السلام در قیامت میشنویم.
امام صادق علیه السلام روایتی از وجود نازنینشون در کتاب خصال شیخ صدوق نقل شده. در اون کتاب سه دسته رو حضرت معرفی میکنند که روز قیامت شکایت میکنند به خدا. سلاستون یشکون الالله عز و جل. سه دسته هستند. یک، مسجدون خرابون لا یسلی فیه اهلو، یه مسجدی که خراب شده اهلش در اون نماز نمیخونن. حالا این معنی خراب شدن مسجد رو باید با هم گفتگو بکنیم. دو، قرآنی که خونده نمیشه و مورد توجه قرار نمیگیره. و سه، حضرات معصومین علیهم صلوات الله که داره در روایت حضرت اینجور می‌فرمایند رسول گرامی اسلام و حضرات معصومین به خدای متعال عرض می‌کنند یا رب قتلونا و تردونا و شردونا، خدایا در این دنیا ما رو به قتل رسوندند، ما رو از جایگاه خودمون دور کردند، به ما ظلم کردند. ادامه روایت داره که حضرات معصومین دو زانو می نشینند روی زانوان خودشون برای دادخواهی می نشینند از کسانی که ظلم کردند به حضرات معصومین علیهم صلوات الله. مسجد، قرآن و حضرات معصومین شکایت می کنند به خدای متعال. فیقول الله انا اولا بذالک، خدای متعال می فرماید این خصومتی که شما نسبت به اون مردمان طرح کرده اید، من اولا هستم بر طرح این خصومت و در مقابل اونها بایستم و دادخواهی بکنم. پس یکی از اونهایی که شکایت میکنه مسجده. انشاءالله عرض میکنیم که شکایت مسجد از مردمان چی هست.
یا
رادیو معارف تقدیم می کند
زندگی و مرگ،
قبر و برزخ،
قیامت و حسابرسی،
بهشت و جهنم،
بازگشت.
رفتنی مثل رودن، مثل ابری پراکنده در باد.
رفتنی مثل رودن، مثل ابری
شماریم، لحظه ها را غنیمت شماریم. رفتنی مثل رودن، مثل ابری پراکنده در باد. لحظه ها را غنیمت شماریم، لحظه ها
رسول خدا صلی الله علیه و آله به جبرئیل فرمود ای جبرئیل، کدام بقعه از همه بقاع نزد خدا دوست داشتنی تر است؟ جبرئیل پاسخ داد مساجد، و از میان اهل مسجد هم کسی نزد خدا دوست داشتنی تر است که پیش از همه داخل و پس از همه خارج شود. یکی از شاکیان روز قیامت مسجد. بخش پایانی سخنان حجت الاسلام و المسلمین وحیدی رو در این باره میشنوید.
میدونید مسجد چی میگه به خدای متعال؟ یقول المسجد یا رب عطلونی و ضیعونی. خدای متعال اینها مسجد رو تعطیل کردند، من رو ضایع کردند. مسجد خراب مسجدی است که نماز درش خونده نشه، مسجدی است که مورد توجه قرار نگیره و عبادت و بندگی در او نباشه. امیرالمؤمنین علیه السلام کافی شریف از وجود نازنینشون نقل میکنه سیأتی علی الناس زمان لا یبقى من القرآن الا رسمه. یه موقعی بر مردم میاد که طرف مسلمان هستا، قرآن هم داره، ولی از معارف قرآن هیچ چیزی باقی نمیمونه مگر همین خط قرآن کریم. و من الاسلام الا اسمه، از اسلام جز اسمی نمانده، اسمش فقط مسلمان است. ولی آیا مسلمان واقعی و عامل به دستورات اسلام هم هست؟ حضرت میفرمان یه موزمانی میاد اینجور میشه. و هم ابعد الناس منه، اینا کسانی هستند که دورترین مردم از اسلامند، فقط اسم مسلمانی رو یادت میکشن. بعد در ادامه روایت داره مساجدهم عامره و هی خراب من الهدى، مسجدهاشون از نظر ساختمانی خیلی با شکوه ساخته شده ها، خیلی جلال و جبروت داره، ولی از نظر هدایت نه، کسی نیست که این مسجدها اونها رو هدایت بکنه، مورد اقبال قرار نمیگیره و این مسجد از اون اشخاص شکایت میکنه به خدا. خدایا اینها من رو تعطیل کردن، اینها حضور در مسجد پیدا نکردن. یه وقت خراب شدن مسجد توسط متولیان مسجد اتفاق میفته. متولی مسجد میتونه برنامه های مناسب جذاب درست بکنه و تدارک ببینه که مخاطبین خودش رو جذب بکنه، اما بد اخلاقی کنه، با جوانهایی که میان اونجا سازگار نباشه، همراهی نکنه. خب جمعیت مسجد کم میشه، مسجد شکایت میکنه. این که اینقدر تأکید کردند آهای همسایه های مسجد، نمازتون رو تو مسجد بخونید، لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد، برای همسایه مسجد نماز نیست، یعنی میخوان بگن اون نماز بالا، اون نماز با فضیلت نیست و الا نمازش قبول هستا، ولی خب تو مسجد بخون تا مورد شکایت مسجد قرار نگیریم و انشاءالله روز قیامت مورد شفاعت و عنایت مسجد قرار بگیریم. دستورالعملی از برخی از بزرگان صادر شده، برخی از بزرگان اهل معنا از اولیاء خدا دستور می‌دادن تو مساجد مختلف برید نماز بخوانید و این مسجدها رو تکریم کنید، احترام کنید، که همین مساجد روز قیامت به نماز شما شهادت بدند و شما مورد شفاعت این مساجد قرار بگیرید و از شکایت مسجد انشاءالله به دور باشیم هممون. انشاءالله خدا بهمون توفیق بده نمازهامون رو به جماعت، آن هم در مسجد، اول وقت انشاءالله اقامه کنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
همراهان گرامی، به پایان برنامه بازگشت رسیدیم. در برنامه امروز با شکایت بعضی از شاکیان روز قیامت، یعنی مسجد، قرآن و امامان معصوم علیهم السلام آشنا شدیم. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارت.
من چه دانم که چرا از تو جدا افتادم، نیک نزدیک شدم دور چرا افتادم، چه گناه کردم که از تو چنین دور افتادم، چه گناه کردم که از تو چنین دور افتادم، من چه کردم که ز وصل تو جدا افتادم، من چه کردم که ز وصل تو جدا افتادم،
من چه کردم که ز وصل تو جدا افتادم،
حاصلم از غم عشق تو نجز خون جگر، حاصلم از غم عشق تو نجز خون جگر، من بیچاره من بیچاره به عشق تو کجا افتادم، من بیچاره من بیچاره به عشق تو کجا افتادم،
کجا افتادم،
چند نالم ز عراقی، چند نالم ز عراقی، چه کند بیچاره چه کند بیچاره
بیچاره
که در این